بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از اموری که در رابطه با این بحث کمال اهمیت رو دارد و قبلا هم به یک صورتی مطرح بوده، لکن باید بیشتر اینجا روش بحث بکنیم، این مسئله است که این نقش مهمی در رابطه با قول به جواز اجتماع امر و نهی داره و باید انشاءالله کاملا روشن بشود، و اون این است که آیا اوامر و نواهی تعلق میگیرند به طبایع، به نفس طبایع و خود طبایع، یا اینکه تعلق میگیرند به طبایع با تقید به وجود ذهنی، و یا اینکه تعلق میگیرند به طبایع با تقید به وجود خارجی. در این حیث بحث ابتداءً این سه احتمال جریان دارد، یکی این که وقتی که ما میگوییم الصلاة واجبتون، این قضیه خبریه و قضیه حملیه را تشکیل می دهیم، یا به صورت قضیه وصفیه می گوییم الصلاة الواجبه، که واجبه را صفت برای صلات قرار می دهیم، آیا معروض وجوب عبارت از چیه؟ الصلاة واجبتون یعنی طبیعت الصلاة واجبه، ماهیت الصلاة واجبه. این یک احتمال. احتمال دوم، الصلاة الموجودة في الذهن واجبة. احتمال سوم، الصلاة الموجودة في الخارج واجبة. این سه احتمال بیشتر نیست. کدام یکی از این هاست؟ حالا قبل از آنی که ما این مسئله رو روشن بکنیم و در این مسئله نتیجه بگیریم، یک مقدمه ای رو لازمه عرض بکنیم، و اون این است که اگر کسی سوال بکنه و بپرسد که ما در بین قضایا اونجایی که عنوان غیر ماهیت باشه، یعنی محمول ما نه جنس باشد و نه فصل باشه و نه مجموعه جنس و فصل باشه، بلکه به عنوان یک عرض مطرح باشه. آیا می شود ما یک عرضی پیدا بکنیم که معروضش خود ماهیت باشه و هیچ مسئله وجود ذهنی و وجود خارجی در این عروض عرض نقش نداشته باشد و در این حال واقعیت هم داشته باشه؟ یک واقعیتی، یک قضیه حملیه‌ای که محمولش جزء ذات موضوع نباشه، جنس نباشد برای موضوع، فصل نباشد برای موضوع، بلکه عنوان عرض داشته باشه و معزالک معروض نفس الماهیه باشد بدون مدخلیت و تقید ماهیت به هیچ یک از وجود ذهنی و وجود خارجی. آیا اصلاً داریم چنین چیزی تا بعد بیاییم فرزن شبیهش رو در الصلات و واجبتون و القصب و محرمون بتوانیم فرزن شبیهش رو پیاده کنیم؟ جواب این است که بله، ما داریم چنین مسائلی که هیچ چاره ای نداریم جز التزام به همین معنا که موضوع در قضیه حملیه یا موصوف در قضیه وصفیه عبارت از خود ماهیت و نفس طبیعت باشه. مثل چی؟ مثل این که شما میگویید که الانسان کلیان، کلیان ای صادقون علی کثیرین، ای صادقون علی مصادیق متعدده و افراد متکثره. خب این قضیه الانسان کلیان این چه جور قضیه ای هست؟ موضوعش عبارت از چیه و محمول ارتباطش با موضوع چه نوع ارتباطی هست؟ بلا اشکال در این قضیه الانسان کلیان ما باید موضوع رو عبارت از خود طبیعت و خود ماهیت قرار بدهیم. اونی که معروض برای کلیت و وصف کلیت عارض او هست، او عبارت از ماهیت انسانه. چرا؟ برای خاطر این که اگر ما در این ماهیت یک قیدی اضافه کنیم، اما از این که اون قید وجود ذهنی باشه یا وجود خارجی باشه، تقید ماهیت به وجود ذهنی سبب می شود که ماهیت تشخص پیدا بکنه، جزئیت پیدا بکنه و از صدق علی کثیرین خارج بشود. همونطوری که اگر ماهیت تقید به وجود خارجی پیدا کرد، عنوان زید به خودش گرفت، عنوان امر پیدا کرد، این دیگه یمتن او ان یصدق علی کثیرین، این دیگه مسئله است که در منطق و فلسفه، مخصوصا فلسفه، مسلمه که وجود مساوی با تشخص و تشخص به معنای جزئیت و جزئیت در مقابل کلیت، کلیت به معنای صدق علی کثیرین و جزئیت مقابل کلیت به معنای عدم صدق علی کثیرین، و در تشخص بین وجود ذهنی و وجود خارجی هیچ فرق نمی کنه. همونطوری که زید خارجی لا یصدق الا علی نفسهی و یمتن او ان یصدق علی کثیرین، اون انسان موجود در ذهن، انسان متصور در ذهن، انسان ملتفت و الیه نفس با قید التفات و تصور، این امتنا دارد که صادق علی کثیرین باشه. و همونطوری که مکرر در مباحث مختلف به تناسب عرض شده، اگر شما چند مرتبه انسان رو تصور بکنید، این متصورهای شما با وصف تصورتون اینها مغایره با همان، مثل زید و عمرو بکر و خالد میمونن. همونطوری که زید و عمر نمیشود بینشون هیچ گونه ارتباطی باشه و هیچ قضیه حملیه‌ای بین زید و عمر قابل تشکیل نیست، اگر شما بخواهید قضیه زیدون امرون رو تشکیل بدهید، نه به حمل اولی ذاتی و نه به حمل شایع سنائی، این قضیه قابل صدق و قابل تطبیق بر واقعیت نیست. در وجود ذهنی و موجودات ذهنی هم همین طوره. شما اگر ماهیت انسان رو حالا تصور کردید و به واسطه تصور لباس وجود ذهنی به این ماهیت پوشاندید، اگر برای بار دوم همین ماهیت انسان رو تصور کردید، این یک وجود دیگری از وجودات ذهنی خواهد بود. و نمی شود بین انسان متصور به تصور اولی با انسان متصور به تصور ثانوی هیچ گونه قضیه حملیه‌ای شما تشکیل بدهید، مثل همون زید و عمر میمانه که همون طوری که تشکیل قضیه حملیه بین زید و عمر ممتنعه، بین دو موجود ذهنی هم ممتنعه، کما این که بین موجود ذهنی با موجود خارجی هم امتناع دارد که قضیه حملیه تشکیل بشود، برای اینکه وجود ذهنی قسیم وجود خارجیه و اختلاف بین وجود ذهنی و وجود خارجی مثل اختلاف بین دو نوع از یک ماهیته. همونطوری که انسان و بقر بینشون تباین کلی وجود داره و هیچگاه امکان ندارد که این دو نوع در یک جا مجتمع بشوند و بینشون یک قضیه حملیه‌ای تحقق پیدا بکنه، مسئله وجود ذهنی یعنی موجود در ذهن با تقید به وجود ذهنی مغایر با وجود خارجی است با تقید به وجود خارجی. و به همین مناسبت باز در بعضی از مباحث ما عرض کردیم این که شما گاهی از اوقات بعضی از موجودات خارجی رو تصور می کنید، این معناش این نیست که اون موجود خارجی به وصف وجود خارجی در ذهن شما بیاید، نه، اینجا یک معلوم به ذاتی است و یک معلوم بالعرضی هست. معلوم به ذات شما اون صورت مرتسم و مماثله با اون موجود خارجیه، و الا موجود خارجی این معلوم به ذات شما نمیتواند واقع بشود، این همیشه معلوم بالعرض شماست. معقول نیست چیزی با وصف وجود خارجی اتصاف به وجود ذهنی پیدا کنه یا بالعکس با وصف وجود ذهنی اتصاف به وجود خارجی پیدا بکند. پس در حقیقت مسئله این طوره، این که شما میگید الانسان کلیان، اینجا کلیان با این که نه جنس برای انسانه و نه فصل برای انسانه و هیچ گونه مدخلیتی در ماهیت انسان نداره و بلکه به عنوان یک عرض مطرح است برای انسان، اما معروضش خود ماهیته و نمی شود غیر از این باشه. معقول نیست که معروض کلیت غیر از ذات ماهیت باشه، برای اینکه به مجردی که پای وجود توی کار آمد، چه وجود ذهنی باشد و چه خارجی باشه، به میان آمدن پای وجود و مطرح شدن مسئله وجود، معناش این است که تشخص مطرح میشه، جزئیت مطرح میشه و جزئیت در مقابل کلیت قرار گرفته، نقطه مقابل کلیت عبارت از جزئیت. لذا چاره ای نداریم که ما بگوییم این قضیه الانسان کلیان، این یک قضیه است که ضمن این که واقعیت داره و مسئله صدق علی کثیرین در ماهیت انسان یک واقعیت انکار ناپذیره، موضوعش هم عبارت از خود ماهیت و نباید پای وجود در کار بیاد، و الا اگر پای وجود در کار آمد، این محمول بساط خودش رو جمع میکنه. تا بگیم الانسان و ذهنی، محمول دیگه میگه جای ما نیست. الانسان و ذهنی لا یکون و کلیان، لا یکون و قابلن لصدق علا کثیرین. تا بگیم الانسان الخارجی، محمول بساط خودش رو جمع میکنه و میگه با خارجیت ماهیت دیگه جا برای ما نیست. مسئله قابلیت صدق علی کثیرین نمیتواند مطرح باشه. لکن در این حال باز یک شبهه ای هست اینجا، و اون شبهه این است که شما این قضیه الانسان و کلیون رو کجا تشکیل میدید؟ ظرف تشکیل این قضیه کجاست؟ آیا غیر از ذهن جایی برای تشکیل این قضیه وجود داره، یا در همون مرحله ذهن شما این قضیه رو تشکیل میدهید؟ جواب این است که بله، درسته که ما در مرحله ذهن این قضیه رو تشکیل میدهیم، اما در همون مرحله وقتی میخواییم موضوع رو مطرح بکنیم، موضوع رو خودش رو مطرح میکنیم، خودش رو موضوع قرار میدهیم، خودش رو معروض برای عرض کلیت قرار میدهیم. درسته که این معنا در ذهن تشکیل می شود، اما معنای تشکیل شدن یک قضیه در ذهن این نیست که در موضوع اون قضیه تقید به وجود ذهنیم مطرح باشه. حالا مثالی برای شما عرض می کنم که تفکیک بین این دو مطلب روشن بشه، که علاوه بر این که قضیه در ذهن تشکیل می شود، اما خصوصیت تحقق موضوع در ذهن این هیچ دخالت در مسئله موضوع و محمول نداره. مثلا شما قضیه تشکیل میدید به نام شریک الباری ممتنعون. خوب دقت کنید این رو که عرض میکنم، این شریک الباری ممتنعون، درسته که اونجا ممتنعون یعنی ممتنعون فی الخارج، لکن چی ممتنع در خارجه و این قضیه کجا تشکیل شده؟ قضیه در ذهن شما تشکیل شده. آیا این شریک الباری که موضوع برای ممتنع آن قرار میگیره، این تقید به وجود ذهنی در موضوعش دخالت داره؟ یعنی شریک الباری المتقید و بالوجود ذهنی ممتنع آن فی الخارج. اگر شما اینجوری معنا کردید باید بگید الانسان هم ممتنع آن، هیچ فرقی بین شریک الباری و بین الانسان نمی کنه. چرا؟ برای اینکه انسان مقید به وجود ذهنی هم ممتنع در خارج تحقق پیدا بکنه. هر چیزی اگر مقید به وجود ذهنی شد، این امتناع داره در خارج تحقق پیدا بکنه. برای اینکه وجود ذهنی و وجود خارجی متباین با همه، متغایر با همه، پس همونطوری که شریک الباری متقید به وجود ذهنی امتناع دارد که در خارج تقید پیدا بکنه، انسان متقید به وجود ذهنی هم امتناع دارد که در خارج تحقق پیدا بکنه. پس چرا شما نمیگید الانسان ممتنع فی الخارج، اما میگید شریک الباری ممتنع فی الخارج؟ این کاشف از این است که در این قضیه این تقید به وجود ذهنی مطرح نیست، ولو اینکه خود این قضیه در ذهن تشکیل شده، اما نمیتونیم پای تقید به وجود ذهنی رو در کار بیاریم. نفس و شریک الباری، این مفهوم، این ماهیت متصفون به انه ممتنع التحقق فی الخارج، اما در باب انسان نمیتونیم بگیم نفس الماهیه متصفتون به انه ممتنع التحقق فی الخارج. پس این کاشف از این است که اگر ظرف تشکیل یک قضیه‌ای عبارت از ذهن شد، این ملازم با این نیست که موضوع در اون قضیه تقید به وجود ذهنی داره. لذا در مسئله الانسان کلیان این نتیجه رو میگیریم، با اینکه شما این قضیه رو در ذهن تشکیل میدید، اما موضوع شما انسان مقید به وجود ذهنی نیست، بلکه موضوع شما نفس و ماهیت الانسان و نفس و طبیعت الانسانه. پس در نتیجه ما تا به حال در این مقدمه به این مقدار رسیدیم که ما قضایایی داریم، چه به صورت قضیه حملیه و چه به صورت قضیه وصفیه، که محمول یا صفت ضمن این که نه ذات ماهیت و نه از اجزاء ذات ماهیت بلکه از عوارضه، لکن در این حال معروضش خود ماهیت، بدون اینکه وجود ذهنی یا وجود خارجی کمترین نقشی را داشته باشند، بلکه اگر بخواهند وجود ذهنی و وجود خارجی نقش داشته باشند، جلوی صدق این قضیه حملیه و یا قضیه وصفیه گرفته می شود. مثل انسان کلیان. اون وقت اون بحثی رو که سابقا ما مفصل ذکر کردیم، باز به مناسبت اینجا هم باید اشاره بکنیم. پس اینی که در فلسفه میگویند الماهیتو من حیث و هیه هیه لیست الاهیه، و به دنبالش جمیع متناقضات رو نفی میکنند. لا موجوده لا معدومه، لا مطلوبه لا غیر مطلوبه. در ما نهنفی که این مثال رو زدیم، لا کلیه ولا غیر کلیه، الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الاهیه، یعنی هر چه غیر ماهیت دیگه شما سلب بکن، چه جانب اثباتشو و چه جانب نفیشو. بگو لا موجوده لا معدومه، لا مطلوبه لا غیر مطلوبه. در مثالی که ما زدیم لا کلیه ولا غیر کلیه، اون وقت لقائل ان یقول که چطور شد شما از یک طرف ثابت کردید که در الانسان و کلیان معروض برای کلیت عبارت از ذات ماهیت، نفس ماهیت، از طرف دیگه میگید الماهیتو من حیث و هیه هیه لا کلیه ولا غیر کلیه. چجوری بین این دوتا مطلب ما جمع بکنیم؟ هر دو هم تقریبا از مسائل مسلمه است که در فلسفه و منطق ذکر شده، هیچ کدومش قابل تردید نیست. نه الانسان کلیون قابل تردیده و نه الماهیت من حیث و هیه لیست الاهیه قابل تردیده. این جوابش رو ما قبلا ذکر کردیم، حالا هم اشاره می کنیم که این مسئله الماهیت و من حیث و هیه هیه، یعنی در عالم ذات و ذاتیاتش جز خودش نیست، و به تعبیر روشن‌تر در عالم حمل اولی ذاتی، ماهیت در عالم حمل اولی ذاتی از محدوده خودش تجاوز نمی‌کنه. اگر بگید الانسان حیوان ناطق، درسته. اگر بگید الانسان حیوانان، درسته. اگر بگید الانسان ناطقان، درسته. اما همینجا ختم میشه. مسئله حمل اولی ذاتی فقط محدود به ذات و ذاتیات و از مرحله ذات و ذاتیات امکان تعدی و تجاوز نداره. و الماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه معناش همینه. یعنی در عالم ذات و ذاتی ماهیت جز خودش و اجزائش هیچ چیز دیگری در اون مرحله و در اون مرتبه وجود نداره. اما اگر ما از اون مرحله گذشتیم، مسئله حمل اولی ذاتی کنار رفت و به جای او حمل شایع صناعی آمد، خب قضیه الانسان موجودان این قضیتون صادقه ام کاذبه؟ این قضیه صادقه است، در حالی که وجود داخل در دایره ماهیت انسان نیست، بلکه وجود عارض للماهیه. حالا کدامش اصالت داره؟ اصل با وجوده، اصالت الوجود یا اصالت الماهیه؟ اون یک داستان دیگری است غیر از این جهتی که ما داریم روش بحث میکنیم. قضیه الانسان و موجودون، به عبارت اخرى شما دو جور میتونید این قضیه رو تشکیل بدید. یه وقت میخواید الانسان موجودون رو مثل الانسان حیوانان به صورت حمل اولیه ذاتی تشکیل بدید. ما میاییم بین این دوتا فرق میگذاریم، میگیم الانسان حیوانون درسته و الانسان موجودون غلطه، برای اینکه وجود لیس جنسن للانسان ولا فصلن للانسان. پس اگر به صورت حمل اولی ذاتی شما بخواید قضیه الانسان و موجودون رو تشکیل بدید، هذه قضیتون کاذبه. اما اگر حمل اولی ذاتی رو کنار گذاشتید و حمل شایع صناعی مطرح شد و معنی الانسان و موجودون این شد که این ماهیت در خارج اتصاف به وجود خارجی پیدا کرده، هذه قضیه صادقه و هیچ منافاتی با الماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه لا موجوده با اون منافات نداره. اون لا موجوده یعنی وجود در ذات و ذات ماهیت دخالت نداره، اما این الانسان موجودون یعنی وجود به عنوان یک امر خارج از ماهیت و عارض بر ماهیت اتحاد با ماهیت پیدا کرده. در قضیه الانسان کلیونم مسئله همین طوره. درسته که معروض نفس الماهیه است، هیچ پای وجود ذهنی و وجود خارجی در معروض مطرح نیست، ولی همین قضیه دو جور می شود تشکیل بشه. الانسان کلیون اگر به این گونه باشه که بخواهید بگویید که کلیت به عنوان ذات و ذاتی ماهیت انسان مطرحه، یعنی کلیت جنس انسانه یا کلیت فصل انسانه، اگر به این صورت بخواهید قضیه الانسان کلیون رو مطرح بکنید، هذه قضیتون کاذبه، هیچ تردیدی درش نیست. اما اگر نه، بگید کلیت یک عرضه، اون هم عرض اختصاصی انسان نیست، در حیوان، در بقر هم همین طوره، البقر هم کلیون، القنم هم کلیون، البعیر هم کلیون، همه مصادیق یعنی انواع حیوان اتصاف به کلیت دارند. نتیجه این میشه که قضیه الانسان کلیون میشه مثل قضیه زیدون انسانون. چطور زیدون انسانون به عنوان اینکه زید یکی از مصادیق انسانه و ارتباط موضوع با محمول، ارتباط مصداق و کلیه، این می شود قضیه حملیه و حمل شایع صناعی و درسته. الانسان کلیون هم همینطوره، درسته که موضوع نفس طبیعته و هیچ وجود ذهنی و خارجی در این موضوع نقش نداره، اما در این حال این معناش این نیست که قضیه الانسان کلیون یه قضیه حملیه به حمل اولی ذاتی باشه. نه، قضیه الانسان کلیون از نظر شایعه سنائی بودن مثل قضیه زیدون انسانون و امرون انسانون و بکرون انسانونه. و به نتیجه اون چه در این مقدمه ما نتیجه گرفتیم این است که ما مواردی داریم، قضایایی داریم که موضوع در این قضایا نفس ماهیت و قضیهش هم قضیه حملیه به حمل اولی ذاتی نیست، حمل شایع صناعیه، موضوع هم نفس طبیعته. حالا اینکه همیشه ما برای حمل شایع صناعی به مثل زیدون انسانون و امرون انسانون مثال میزدیم، این نباید ما رو منحرف بکنه از اون ضابطه کلیه در قضیه حمل شایع صناعی. الانسان کلیون قضیتون حملیتون بالحمل شایع صناعی و موضوعها نفس الماهیه، بدون اینکه چیزی از وجود ذهنی یا وجود خارجی درش نقش داشته باشه. این حالا مقدمه این مطلب سومی بود که بعدن انشاءالله عرض میکنیم.